بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مورد اول در مطلب هفتم از مستثنیات سب، مبدع و بدعت گذار در دین هست. عرض کردیم از ادله استفاده میشه. سب به او حرمت نداره، جایز است، بلکه راجح است، بلکه واجب است. سبه و اکثار و سبه. لذا عرض کردیم این موضوع رو که بدعت گذار در دین هست، ضمن دو نکته این مورد اول رو بررسی کنیم. نکته اول به طور خلاصه معنای بدعت است. نکته دوم از ادله و روایات باب استفاده کنیم که محدوده جواز سب او چه محدوده است و چه مقدار است. لذا در نکته اول عرض می‌کنیم کلمه بدعت در لغت یکی از معانیش ابتداء الشیء و صنعه لا عن مثال. معنای لغوی بدعت این است که یک شیء رو ایجاد کنه بدون نمونه، یعنی کپی برداری نیست از شیء آخر، ایجاد و شیء بلا مثال میگن بدعت. معجم مقاییس اللغه الباء و الدال و العین اصلانه، دو تا معنای ریشه‌ای داره. ابتداء الشیء و صنعه لا عن مثاله، ابتداء الشیء و صنعه لا عن مثاله. بعدم توضیح میده صاحب معجم مقاییس اللغه، ابدعت الشیء قولا او فعلا اذا ابتدعته لا عن سابق مثاله. یک قول یا فعلی رو که بدون نمونه این کار رو کردی، یا این خطبه رو خوندی، این قول رو داشتی، بهش میگن بدعت. الله بدیع السماوات والارض، معناش اینه یعنی بدون نمونه گذشته این دو ایجاد شدن، سماوات و الارض. قل ما کنت بدعا من الرسول، من پیامبر آغازین نیستم، قبل از من هم پیامبرانی بودن. حالا العین مراجعه کنید، امین احداث و شیء لم یکن من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفه، والله بدیع السماوات والارض، ابتدعهما ولم یکونا قبل ذالک شیئا یتوهمهما متوهم، والبدع الشیء الذی یکون اولا فی کل امر. قال الله عز وجل قل ما کنتو بدعا من الرسول، من پیامبر اولی نیستم، قبل از منم سابقه داشت. حالا ببینید، اگر این کلمه بدع و بدعت به دین اضافه بشه، متعلقش دین باشه، گفته بشود فلانون مبدع فی الدین، ابدع فی الدین، بدعت در دین، با تناسب با این معنای لغوی یعنی یک کسی چیزی رو در دین ابداع کنند، بیاورد که قبلن در دین نمونه و مثال نداشته است. به عبارت اخرى، معنای اصطلاحی بدعت با تناسب با معنای لغوی این است که شیعی که در دین نبوده است، اون انسانی که حق قانون گذاری نداره، این انسان بیاد چیزی رو به دین ابتداءً اضافه کنه. همون که گاهی گفته می شود ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، این میشه بدعت اصطلاحی، چیزی که مشرع دین او رو جزء دین نمیداند. یک کسی بیاد بگه این جزء دین است، من این رو جزء دین میدانم، اینم جزء دین است، این میشه بدعت. که حالا مشهور هم هست، میگن ادخال و ما لیس من الدین به دین. ولو دقت کنید اگر این تعریف رو به دقت بخوایم بهش نگاه کنیم، در این تعریف مسامحه است. به عبارت اخرى بدعت تنها مصداقش اضافه کردن به دین نیست. گاهی بدعت محقق می شود با اخراج ما من الدین من الدین. بعضی وقتا یک آموزه جزء دین است. یک کسی بیاد بگه نه خیری جزء دین نیست، اینم میشه مصداق بدعت در دین. عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام ادله خاصه و عامه، میگه جزء شعائر دینه. یک کسی بیاد بگه این لیس من الدینه، اینم میشه بدعت. حجاب من الدین است، یک کسی بیاد بگه لیس من الدین، اینم میشه بدعت. لذا درست تعریف کردن مشهور بدعت رو به ادخال ما لیس من الدین فی الدین، ولی این به ظاهره مسامحه داره، فرقی نداره مصداق بدعت چه ادخال ما لیس من الدین فی الدین باشه، چه یک کسی بیاد اخراج کنه ما من الدین من الدین، اخراج من الدین، بگه آقا این جزء دین نیست، اینم میشه بدعت. بله؟ نه، انحراف ممکنه یک انحراف عملی باشه ولی من الدین حسابش نکنه. هر انحرافی بدعت نیست. ممکنه انحراف من الدین باشه، کسی شراب میخوره ولی نمیگه شراب حلال فی الدین، میگه شراب حرامه، گناه هم داره، خدا یک کار میکنم بعدا توبه میکنم، این انحراف عن الدینه. اما ادخال ما لیس من الدین فی الدین که نیست، که این انحراف عملیه. انحراف عملی بدون قصد تشریع، که حالا میگیم مقدمات بدعت رو روشنتر میشه. خب دقت کنید، لزان عرضمون این است هر گونه افزودن به دین، کاستن از دین در باورها و در رفتارها، هم در مسائل اعتقادی و هم در مسائل عملی، به شرطی که این افزودن و کاستن و تغییر به اعتقاد این باشه که این من الدین است، این میشه بدعت. و دقت کنید، الان نمیخوایم ما الان ادله حرمت بدعت رو بحث کنیم، اینا در جای خودش، ما یه بحث دیگه الان داریم که با مبدع کیفه یواجه الانسان، چجوری باید انسان با بدعت گذار مواجهه کنه، لکن همین مقدار به طور خلاصه شاید بشود گفت زشترین و پر آسیب ترین کاری که در مسائل دینی و در یک مجموعه باورها و رفتارها آسیبش از همه بیشتر است، این است که غیر اون مشرع دین با بیاد یک چیزی رو به این دین اضافه کنه، به عنوانی که بگه من دین است، یا چیزی رو از این دین کم کنه بگه این من دین نیست. پرآسیب ترین حادثه در مسیر تشریع دینی همین بدعت است. لذا شما نصوص شرعی رو ببینید، آیات قرآن، روایات، سیره نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت، مبارزه بسیار شدید رو با این پدیده در دستور کار دارند. چرا؟ چون انحراف عملی در دین بدون اعتقاد این که این انحراف من دین است، این خیلی لطمه نمیزنه. میگن این آقا عامل نیست، عمل نمی کنه به دین. لکن اگر کسی بیاد من عند نفسهی تشریع رو تغییر بده، این هویت اون دین رو از بین برده است و نابود کرده است. لذا سربسته شما آیات قرآن رو ببینید،
اخراج ما من الدین تحبیل به ارتداد.
نه، ارتداد هم همه جا نیست، ممکنه ارتداد برگرده به ارتداد، اما اخراج ما من الدین من الدین باید دید وجه اخراج چیه. حالا اینا در جای خودش در بعض بدعت باید بررسی بشه، همه جا مسابقه با ارتداد نیست. بله، اگر جای منجر به انکار رسالت یا انکار ضروری بشه میشه ارتداد، ولی نه، ممکنه به اونجا نرسه. مثلا آیات قرآن رو ببینید، کریمه قرآن، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، یکی از مصادیقش اینه که افترای کذب بر خدا میبنده، میگه این جزء دین است، مال اینکه جزء دین نیست. میگه این جزء دین نیست در حالی که جزء دین است. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. این افتراء علی الله است، بدعت. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. کار دیگه نمیخوام اینا رو توضیح بدم. روایات رو ببینید، انبوه روایات فوق تواتر در تقبیح بدعت، کل بدعت ضلاله و ضلالت فی النار و امثال این. لذا لا شبهة در این که بدعت عمل حرامی است، بلکه از اقبح محرمات است، مصداق افتراء علی الله است. حالا نمیخوایم وارد بشیم که با این کلمه در شناخت مصادیقش چقدر بعضی مسیر انحرافی رفتن در بین اهل سنت و جماعت. این باید محرز بشه یک چیزی من الدین است تا بعد بگوییم اگه تغییر کرد میشه بدعت. گاهی بعضی از سلفیه و غیر سلفیه از اهل سنت که جمود فکری دارن یه چیزایی که من الدین هم نیست فکر میکنن من الدین است و تغییر اونها رو بدعت میدانن. یه وقتی بحث کردیم مصادیق زیادی آوردیم، سنت و کیفه یواجهون السلفیه السنت و البدعه، سنت رو چجور معنا میکنن، بدعت رو چجور معنا میکنن. تو کتاباشون می نویسن، اینا رو گفتم یه وقتایی دیگر نمیخوام خیلی رو اینا معطل بشیم، میگه آقا منبر در زمان پیغمبر سه پله بوده، الان منبر درست میکنم پنج پله، این بدعت است، این حرامه، این کار نباید بشود. یکیشون از علماشون اون ابن الحاج فریاد میزنه میگه اتخاذ المراوح الكهربائی فی المساجد بدعه لانه ما کان فی زمن رسول الله. این پنج برقی تو مسجد ها بدعته، زمان پیغمبر که مراوح کهربایی تو مسجد نبوده. شما ادخال ما لیس من الدین فی الدین آوردید پنج برقی رو تو مسجد گذاشتید، این بدعته. انبوه از این موارد بسیار گسترده که آن یه جوری دین تفسیر میشه و اینا همه جزء دین حساب میشه، وقت بعد میگن تغییر اینا بدعته، اضافه کردن اینا بدعته، نمیدونم اون عالم دیگرشون کمربند ایمنی نبندید تو ماشین، این خلاف، این جلوگیری از قضا و قدر الهیست، بدعته، چرا کمربند ایمنی میبندید. بعضی حرفایی که حالا دارن یه وقتی مثالایی گفتیم، حالا کاری فعلا به اینا ندارید. دقت کنید، فل جمله حرمت بدعت و قبح او، اگه کسی ادعا کنه از ضروریات اسلام هست گزاف نگفته است. بدعت یه ارکان و مقوماتی داره، دو تا رکن میشه گفت در بدعت جزء مقومات هویت بدعت هست. رکن اول این است که مبدع قصد تشریع داشته باشه، یعنی میگوید قصد دارد که این عمل با این که میدانم از دین نیست یا شک دارم از دین هست یا نیست، من او رو جز قوانین دینی محسوب میکنم، من او رو جز دین میدانم. این مقدم بدعته. لذا اگر کسی قصد تشریع نداشته باشه میگه به رجاء انه من الدین من انجام میدم، شاید من الدین باشه، اینو نمیشه گفت بدعت. مقدم دوم در بحث بدعت این است که این عملی که به قصد ادخال در دین این عمل رو انجام میده یا این اعتقاد رو داره، دلیل خاص یا دلیل عام بر مشروعیتش من الدین نداشته باشید. و الا خیلی روشنه، اگر عملی هست دلیل خاص بر مشروعیتش داریم، دلیل عام بر مشروعیتش داری، اون عمل من الدین است. اذا کسی بگه این من الدین است که بدعت نکرده است. و همین جایی که از اشتباهات بعضی از جمع کثیری از علمای اهل سنت همینه که توجه نمی کنن بعضی از اعمالی که ممکنه سابقه هم در زمان پیغمبر نداشته باشه، ولی این گونه اعمال مصداق برای بعضی از عمومات دینی است. مثلا تعظیم شعائر، هر عملی مصداق این باشه من الدینه. لذا رکن دوم در بدعت این است که اون عملی که یا اون اعتقادی که طرف میخواد پیدا کنه انه من الدین، دلیل خاص یا عامی از دین بر او نداشته باشه. این دو رکن که جای محقق شد بدعت محقق میشه. قصد تشریع و اون عمل دلیل خاص یا عامی از شریعت نداشته باشه.
استاد
خب همون، اگه مشروع، اگه واقعا دلیل خاص یا دلیل عامی برش نداریم میشه بدعت. بله بله، لذا گفتیم تغییرم برش بدعت، بر تغییرم صدق میکنه. مثلا ببینید، اگر کسی آمد و گفت من هر روز بعد از نمازها من 100 مرتبه لعنه به اعداء دین میکنم، این خیلی کار خوبیه چون عموماتی داریم، لعنه به اعداء دین، اظهار براءت از اعداء دین بسیار مطلوبه. اما اگر کسی آمد اینجوری گفت اون چه من الدین است این است که بعد از هر نمازی 100 بار اعلام براءت از اعداء دین کنیم، این کیفیت من الدین نیست. یعنی در روایتی نداریم که شما بعد از هر نمازی 100 بار تسبیح بگیر لعنه به اعداء دین کن. همین خصوصیت باعث میشه، اگه این خصوصیت را قصد کنه من الدین میشه بدعت. اما اگر بگه من بعد از هر نمازی 100 بار لعنه اعداء دین میکنم، این به طور عام براءت از اعداء دین راجح هست، من میخوام 100 بار بگم. اما اگه بگه به این کیفیت، با این کیفیت خاص من الدین است، میشه بدعت. خب دقت کنید، بین چی؟ نه، تشریع همون بدعته، تشریع عبارتون اخرای از همون بدعته. لذا شما در مباحث اصولی میبینید عنوان میشه به تشریع، همون ادخال ما لیس من الدین فی الدین. بر الفواید مرحوم آشتیانی رو نگاه کنید، بدعت تشریع رو تعریف میکنه، اقسامش رو ذکر میکنه، همان است اون چه در اصول بهش میگیم تشریع، همان بدعته، یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین. بله همینم میشه، مالم یعلم، بعضی اینجوری تعریف کردن، وقت به طریق اولا ادخال و معلم انه من لیس من الدین فی الدین میشه بدعت. و چرا دیگه؟ لازم نیست، اندک مناسبتی بین معنای اصطلاحی و حقیقی کافیست. همین که نمیداند، همین که نمیداند انه من الدین است بگوید من الدین است، اینم افتراء بر خداوند صدق میکنه. خب تمام شد دیگه ادله. نه ببینید، اون تناسب با معنای لغوی کافیه، لازم نیست تطابق من جمیع الجهات باشه در همه اقسام با معنای لغوی. افتراء علی الله صدق کرد، افتراء علی الله حرامه. دقت کنید، احد اعلام حفظه الله از تلامذه حضرت امام در کتابشون البدع و آثارها الموبقه، کأن رکن ثالثی رو برای بدعت می شمارن، که ظاهر کلامشون اشکال داره. اگه واقعا مقصودشون اینه در هویت بدعت این رکن سالس دخیله، به نظر ما دخیل نیست. قسمتی از عبارتشون اینه: بل انما البدعت تتوقف على اشاعة فكرة خاطئه في العقيده او عمل غير مشروع في المجتمع ودعوتهم اليه بعنوان انه من الشرع. حالا توضیح بیشتر هم دارن، بعد مراجعه کنید. کن مقصود ایشون این است در هویت بدعت اشاعه این فکر دخالت داره، یعنی مبدع و بدعت گذار به کسی گفته می شود که ادخال ما لیس من الدین فی الدین دارد و این رو اشاعه هم می دهد و دعوت می کند مردم رو به این بدعت. ایشون می فرمایند اشاعت و دعوت الی هذا العمل القبیح رکن بدعت است. وقت بعد میگن از آیات و روایات این استفاده میشه. حالا عبارتشون رو مراجعه کنید ببینید توجیه دیگه میشه برای عبارتشون کرد. حالا اون بحث آخره، اگر واقعا دلالتش تارتن عندهو ثابته، تارتن از باب تسامح در ادله سنن کسی قبول داره، اونا من الدینه، میشه من الدین. اما اگه واقعا یه خبر ضعیفیه و این خبر ضعیف هم عندهو ضعیفه قابلیت استدلال نداره، معذارک میگه من الدینه، میشه بدعه. نه، اگر دلیل، ببینید بدعت به این معنا نیست، باید بداند انه لیس من الدین یا شک داشته باشه، ولا اگه بدعت این باشد، اینجور باشد که تصویر می فرمایید، عمل و کل مجتهدین به نسبه به دیگران میشه بدعت. یعنی کسی میگه این خبر صحیحه، من طبقش فتوا میدم، دیگری میگه این خبر ضعیفه، میتونه به او بگه تو مبدع در دینی نخیر، بس اینه بداند که لیس من الدین، یا شک داشته باشه من الدین، معذارک بگه من الدین. فراوان مصداق خیلی. شما این همه افرادی که حالا دیگه بعد ممکنه به مصادیقش یه وقتایی اشاره کنیم، این چرا مشخصه. ببینید یک وقت یک کسی بد میفهمه روایت رو، به خاطر بدفهمی میگه من دینه، این بدعت نیست، او داره روایت رو بد میفهمه. بله اگر توضیح بدن برش، بگن تو بد میفهمی، لجبازی کنه بگه نه همین است، وقت میشه مبدع، میشه بدعت. حالا دقت کنید ذیل کلام این محقق، ما این رکن سوم رو رکن بدعت نمیدونیم. خب دیگه تصحیح بخونید عبارت شونه. ببینید یا کجا بدعت یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین. اگه یک نفر میگه اشاعه نمیدم ولی بنده معتقدم که این عمل من الدین است، با اینکه میدونه من الدین نیست، و یه ادخال مالای سمن الدین فی الدین بدعت هم برش صدق میکنه. به چه دلیل میگید در معنای بدعت اشاعه اخذ شده؟ اشکال ما همینه، از کجا میگید اشاعه اخذ شده در معنای بدعت؟ به چه دلیل اشاعه اخذ شده؟ آثارش بالاخره مراتب مختلفه. بله بدعت یه وقت یه نفر مبدع اشاعه نمیده، اونم به نسبت به او بدعته. الله عزیز لکم هم علی الله تفترون، افتراء بر خداونده است، اشتباهه. اما یه وقت همین میاد تبلیغم میکنه، این بدعتش رو تبلیغ میکنه، نه اینکه به خاطر تبلیغ این شده بدعت. حرف اینه، به خاطر تبلیغ بدعت نشده. این ادخال و مالای سمن الدین فی الدین برای هیچ کس هم نگه، برای خودش بگه من قبول ندارم خمس من الدین است. این کسر کند دین رو، نقص کند دین رو، بگه من قبول ندارم خمس من الدین است، به هیچ کس هم نمیگم، خودم عمل نمی کنم. این اخراج ما من الدین، من الدین است، بدعت برای صدق میکنه. بله اگه تبلیغ کنه گناهش اشده، اگه تبلیغ کنه گناهش اشده، برخورد با اون مبلغ بدعت هم اشده، ولی معناش این نیست که این بدعت نیست. بله حالا بعدن توضیح بدیم، ببینیم چه جور، شما توضیح بدید من بشنوم، بعدن ببینیم چه جور این مشکل شما باعث میشه این محقق بگه اشاعه در بدعت دخیله. اشاعه
نیست، نظر فقهیش اینا نظر فقهیش، این
شاید بدعت نباشه. خب شیخانم معلومه اگر کسی نظر فقهیش این باشه بدعت نیست. فرض بفرمایید فلان صالح ابن عقبه رو بنده ثقه نمیدانم، یه عالم بزرگی او رو ثقه میداند، طبق وساقت او فتوا میده که بدعت نیست، که این که ادخال ما لیس من الدین فی الدین نیست. همه بحث این است که ما الان مصادیق زیادی داریم، آقا برای که دیگران خوششون بیاد شروع میکنه تقدیس کردن دینی بعضی از نمیدونم اسلاف ایرانی رو برای که دیگران خوششون بیاد. یه مستمسکیم درست میکنه، بهش میگه آقا این مستمسکت هم ریشه دار نیست، میگه خب نداره، حالا بذار مردم جذب کنیم، این میشه بدعت. میفهمد مستندش باطله، معذاره، میگه بله انا و شیروان و کسرا و فلان و بهمان و چنین، میگه آقا با یکی از اینا حالا عالمی هم هست، انجا هم اقوم هم هست، که نمیدونم بعثت فی زمن سلطان عادل. گفتم آقا این دروغه، این دروغه، بعثت فی زمن سلطان عادل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. سرش انداخت پایین، گفت حالا چی داره ما مردم رو جذب کنیم و فلان، این میشه بدعت. ادخال ما لیس من الدین فی الدین، میدانی که این چنین نیست، یا بهت میفهمانن این چنین نیست، معذره که اصرار میکنی. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع. بعد اون خطبه مهم حضرت امیر، یؤخذ من هذا ضرس و من هذا ضرس فیمزجان فهنالک یستول الشیطان. ما برای که خوششون بیاد بگیم این از دین نیست، برای که خوششون بیاد بگیم این از دین است، اینا میشه بدن. خب دقت کنید تا اینجا در قسمت اول دیگه ما مطلبی نداریم. نکته اول فی الجمله بدعت معناشو، این اشاعه به عنوان رکن بدعت به نظر ما قابل قبول نیست. بله در قبح بدعت اشاعه مسلم تأثیر داره. نکته دوم بریم سراغ روایات، کیفیت مواجهه با اهل بدعت که وقت محل بحث ماست، و ببینیم روایات میگه مواجهه با اهل بدعت به نحو سب و وقیعه جایزه، آیا به نحو بهتانم جایزه یا جایز نیست؟ خب بحث بسیار مهم نیست که زید روایات بررسی میکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام
علیکم. سلام سیدنا.
یه شوخی بکنم.
بله شوخی کنیم.
بحث خیلی خوبی بود. آیا عمر و معاویه که فائل براشون راه میشدن اینم بدعته؟
اون که نمیشه هر چی اسمش بگذارید حدث بلا حرج. اصلا افتراء علی الله احد مصادیقش بدعت.
بدعت رو تازه شما باید استدلال معنا کنید دیگه، درست؟ از لغت باید ما معنا کنیم
دیگه. معنا کردیم از لغت.
درسته، این که میگید افتراء علی الله یعنی بدعت، اینو تو لغت گفتن؟
بدعت نه، بدعت ببینید
اصطلاح باید بدونیم
معنای اصطلاحی تناسبی با معنای لغوی داشته باشه کافیه. این تطابق که نیست که
آیا بدعت یک معنای شرعی پیدا کرده یا همون بدعت فتیم لغوی دیگه؟
بله نه، خیلی معنای شرعی هم پیدا کرده. بدعت یعنی همون افتراء علی الله در تشریعیات، چون افتراء علی الله هم در تکوینیات هم در تشریعیات. ببینید الان در صدد استقصاء معنای بدعت نیستیم، یعنی بحث استدلالی ما این نیست که ریزکاری های معنای بدعت اثبات کنیم حرمت بدعت رو بعد ادله اربعه و غیره، اصلا در این صدد نیستیم. فقط در این صدد بفهمیم بدعت یعنی چی فی الجمله، و بعد مهم الان در این بحث برای ما اینه کیف نواجه المبدع.
درسته آقا جان، عرض بنده این بود که تشریع اسناد ما لیس من الدین فی الدین، این غیر از بدعته. چون چرا؟ چون بدعت باید توش همین بدع مادی ابداع یعنی
نو
بودنه، این توش باید احراز بشه. خب
نباید
اسناد و مال لیس من الدین فی الدین، این شاید واقعا تو این باشه، من نمیدونم، لذا اینجا نو بودن صدق نمی کنه، شاید واقعا تو دین باشه.
خودش میداند، ما با لوح محفوظ کاری نداریم.
شبه
مصداقیت نه نه، اصلا ببینید اگر کسی میداند این شیء جزء دین نیست یا شک داره جزء دین است یا نه، بگوید این من دینه افتراء به خدا،
این افتراست، تشریع
بدعت هم
بدعت
نیست. بدعت معناش اینه یعنی چیزی که الان سابقه در دین نداره عندی، ای به واقع که کار نداری، ولی اگه به واقع باشه بسیاری از مجتهدین مبدعن. شما مگه در واقع حکم الله یکی بیشتر دارید؟ پس کل مجتهد مبدع با همین، پس واقع ملاک نیست، پس واقع ملاک نیست. اون چه ملاکه اینه که علم منم، من بدانم این که این لیس من الدین یا شک داشته باشم.
اگر این معیار رو آجا
اتفاق در فوق از دین نیست،
ابدا ابدا اتفاق لازم نیست، اصلا ملاک اتفاق نیست، ملاک اتفاق نیست. من بدانم چیزی شیخنا، من بدانم چیزی از دین نیست، مخصوص اینه، همین شخصی هم هست. همین بدعت، همینه، صد درصد بدعت نیست، مجتهدی سب کنیم، مجتهدی اگر واقعا اقامه دلیل شده عنده ان عذا من الدین، میگه من الدین لیس بدعت، من اقامه دلیل برای من نشده ان عذا من الدین، وقتی گفتم من الدین میشه بدعت.
اگه خلاف ضروریات باشه،
یعنی چی خلاف زدن؟
مثلا این نفهمی مزاد علمی رسیدم که حجاب جزء دین نیست.
اگر کسی واقعا به ادله قاطع، اگر کسی به ادله قاطع به معنا رسیده باشد، یعنی نفی ضرورت کند در جای خودش، بگه آقا ضروری نیست. مگه میتونیم بهش بگیم؟
حالا دیگران چه پس؟ دیگران خودش در نسبت خودش میگه بدعت نیست، دیگران که میگن نه اون انکار ضروری دین کرده، دیگران
حرف دیگری
میتونن اینو بدعت گذار بدونن.
بله اگر عندهم انکار ضروری است میتونن بگن هاذا منکر ضروری است، یا اقامه دلیل کنن عنده ان هاذا ضروری است. الان تو بحث رجعت مگه اختلاف ندارم؟ هل ضروری مذهب املا؟ بعضی ادعا میکنن صریحا رجعت جز ضروریات مذهبه، بعضی میگن نخیر نیست.
اگه بخواد به اعتقاد
قبول نده، اعتقاد خود شخصه،
هیچ کدوم از اهل سنت نمیتونه بگه بدعت. نماز تراویح رو نمیتونید بگید بدعت.
بگیم نه نمیتونیم بگیم بدعت. او عقیده دارد انه من الدین. بله، باید برای او اثبات کنیم لیس من الدین. وقتی اثبات کردیم لیس من الدین، معذارت مثل علماشون پافشاری کرد که خیلی همینجوری هم دیگه، او وقت میشه مبدع. یعنی به ادله ثابت میکنی ابتدعه عمر، نهى عنه رسول الله، نهى عنه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام.
ما داشتن متعتی راجوا نعم
به عناوین علم امام تحقیق
اگه عنوان از عناوین قصدیه باشه شیطان و بله
الان اینجا بدعت از عناوین قصدیه
مسلم از عناوین قصدیه
من رفقه کن
حرفای مرحوم ناینی. مرحوم ناینی یک بحث قشنگی داره اینجا، زمانی که بحث قانون اساسی مشروطیت بحث میشد، یک شبهه جدی این بود که این بدعت است. ما کتاب داریم، سنت داریم، برای چه قانون اساسی؟ یه توضیحات بسیار قشنگی مرحوم ناینی داره. بله، ما نخواستیم وارد جزئیات بشیم. مسلم در بدعت و تشریع قصد دخیله. ولی اگر واقعا این قصد ادخال در دین نباشه، یا اگر مصداقی از اون مصادیق چیز نباشه، بدعت و الا بدعت صحیح نمیشه.
علیشم ادخال الا دخول میگفتن.
نه قصد دخیله. این که شما میفرمایید علم ما هم دخیله.
حالا میشه بشینید، من ناراحتم امدار اینجوری که
آقا تو فایده خودشو میگن که بدعت دو راه داره،
یکی صحیحه و یکی حسنه. اهل سنت بل بدعت حسن. اهل سنت بدعت رو به احکام خمسه تقسیم میکنن، میگن بدعت پنج قسم داریم. غلط، بدعت یک قسم بیشتر نداریم. اگه بدعت باشه، بدعت مسلم حرام است و بنده است. ادخال و مالیس من الدین به دین اگر شد میشه بدعت، بدعت هم حرامه. یه بدعت حسن نداریم. بفرمایید سید
بفرمایید ان البدعه لا تنفک عن الدعوه الى الباطل آثارها بعد قبلش بود دلیلش دو تا یه روایت میاره، حالا یه سازی هم آیت چیه، اول روایت از ابو هریره رو میاره، بعدش دوباره فرمان و یدل علیه قول القائل یوم القیامه انهم قد بدلوا بعدک فإن تبديل الدين ليس عملا شخصيا بل هو عمل جماعي أم إلى غير ذلك من قرار المجلس.
اون احد مصادیق فلان روایت ابو هریره، بعد احد مصادیق بدعته. بدعت یه نوع میاد، یه وقت میاد یه حکم جزئی رو تغییر میده، به کسی هم اعلام نمی کنه میشه بدعت. یه وقت میاد 20 تا حکم دینی رو تغییر میده، همه اینا رو تبلیغ هم میکنه، یه مجموعه میشن قادیانی ها، میشه بابیت، میشه بهاییت. بله، اینا هر کدوم مراتب داره. ما میخواییم بگیم خدمت اصحاب الله سبحانه که آها شما که میفرمایید این اشاعه در معنای بدعت دخیله، این به چه دلیل اشاعه دخیله؟ افتراء علی الله هست، تشریع هست، بدعت هست یا نیست اینا؟ بله، مواردی که نکوهش زیاد میشه بدعت، اون مواردی است که تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده. لذا میگن مقابله کنید. اکثر السب علیهم به روایت میرسیم، اکثر السب معللم هست لکی لا چنین نشود، تا وقتی که اون اثر نیامده اکثر السب برشون داشته باشید، افشاگری کنید نسبت به اونها. بله، اینا باعث میشه بعضی از مراتب بدعت باشه که بسیار باید مواجهه سنگین کرد برش. اینا درسته، اما اینا باعث نمیشود بگیم اگر یک نفر یک حکم رو نفی کرد با اینکه میدونست من دینه، به خاطر احوا و اغراض و مردم بپسندن، مردم خوششون بیاد، به خاطر اینکه سنگینه، یعنی چی بگم یه پنجم مالتون بدید؟ نه خیر، یه روایت ضعیف تحلیل رو من قبول میکنم، فلان با اینکه سند نداره، فالخمس لیس من الدینه بگه، فقط هم خودش عمل میکنه، اصلا میگه به بچه هام هم نمیگم. معذاره یست و علیه انهو بدعتون افتراعون علی الله تشریعون، همه اینا صدق میکنه. ما هر کمون اینه بگه
من مثلا
کلام عمل رو انجام میدم، میشه بدعت، هیچی میشه بدعت دیگه. میشه شما خبر داشته باشید او برای شما مبدع در دین است. ادخال و مالیس من الدین فی الدین، ها حالا اگر خودش رو خودش بازم یست و علیه انه او مبدع، یعنی خودش اگر دو تا
خودش کار میشه که اکثر
نه 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 اونا
بله این بدعته
نگاه کنید عبارت های ایشون رو ببینید. ما گفتیم ببینید میتونیم توجیه دیگه بگیریم، ممکنه با ظاهر عبارتشون این توجیه نمیخواند، ولی ممکنه اینجوری بگیم که ایشون میخوان بگن اون بدعتی که یک آثار خاصی دارد که اکثر و سب و لقیعت و باهتو هم، حالا ببینیم با باهتو هم یعنی چی، اون در مورد بدعتی است که طرف داره اشاعه میکند. این بحث آخره، به روایت میرسیم، صحیحه داوود ابن سرحان میرسیم، بررسی میکنیم معلل این نوع نکات، معلل یستقاد منه که این داره اشاعه میکنه، داره تبلیغ میکنه. اما این معناش اینه که همه بدعت همینه؟ ما با این میگیم نه آقا، اونم بدعت، اینم بدعت، لکل نصرون. اونجا اونی که خبر داره بره امر معروفش کنه، بره برش توضیح بده، معلوم هم نیست لازم باشه داد بزنه بیاد همه جا بگه، ولی این مواردی که داره اشاعه و تبلیغ میکنه باید این آثار هم برش مترتب باشه. ولی اینا باعث نمیشه بگیم او بدعت نیست. همه ی حرف ما اینه،
رابطه بدعت و تحریف چیه؟ تحریف این مجموعه بدعت قرار میگیره،
ممکنه احد مصادیق، بله تحریف مصادیق مختلف داشته باشه، احد مصادیق تحریف بدعت باشه. حالا چه جور منوش؟ ماده افتراق طرفینش چیه؟ اگر بگید تحریف مطلقا متعلقش دین نباشه، بله میشه عامه این منوش.
تحریف مثلا
میگه
علی اون
بابای
علی به معنای مثلا،
بله علیس مثلا، یعنی بلند است بابه و علیون، یعنی در خانه پیغمبر بلند است مثلا، اینو تحریف مثلا، اینو تحریف، ولی معلوم نیست بدعت باشه، مخصوصا به این که بیاد یه اجمالی برای این درست کنه، اصلا بگه آه علی دوتا معنا داره، تارتا مکابره. خب میدونید واقعا جمعی از علمای اهل سنت مکابرن، تعارف نداریم، ما دیگه یه عمره با اینا گفتگو کردیم بحث میکنیم، واقعا مکابرن، اقامه دلیل برشون میشه، آدم میفهمه گیر افتاده، میفهمد که این مفری نداره، معذالک العصبیت العمیا باعث میشه که دست از عقیدش بر نداره، اینجا میفهمه لیس من الدین، معذالک میگه من الدین.
خب این جزء مستثنیات است، نه اینکه محرف بیاریم، اگه کسی میگه میتونه صد بشه محرف در دین،
حالا بدعت
مقابل بدعت،
حالا برسیم ببینیم همچی چیزی میشه گفت نمیشه گفت. حالا شما فکر کنید ما 5-6 مورد رو اشاره میکنیم، بعد ببینید اگر محرف در دین از این معنا، یعنی نشود به احد این معانی حملش کرد، مثلا یکی از مصادیق ما تجاهر به فسق، وقتی کسی میداند تحریف است آیا غیر اعلام میکنه این تجاهر به فسق نیست؟
تجاهر به فسق
با بدعت چیم شما دیگه عنوان مبتد یه مجموع مفتیاره به فسق، بدعت تجاهر به فسق اعم از بدعت،
یعنی
میزی مجموع اعم از بدعت، متجاهر به فسق ممکنه باشه، مبدع نباشه، کسی شراب میخوره علنن شراب میخوره، مبدع که نیست که، نمیگم شراب حرامه،
نه
حرام نیست،
مبدعونه
نه، مبدع نه، خیلی مهمه به علت خود، درست نیست، ببینید درست نیست این. مبدع ببینید، مبدع ممکنه متجاهر به فسق هم نباشه، تجاهر به فسقش نکنه، الان مثال زدیم همین اختلاف ما با آقای سبحانی، بگوید آقا من فقط اصلا تجاهر نمی کنم، آقا من نمیتونم باور کنم خمس من الدین باشه، حالا برسیم به روایات، برسیم، کاری نداریم، ما میخوایم بگیم آیا باید این رو به عنوان یک استثنای مستقل، و بعدم تجاهر به فسق با بدعت آثارش متفاوته، لذا اینکه حتما با در دو قسم مطرح کرد،
سبب
اینه که
یعنی
استثناء سبب
که
فرق نداره،
درست
جواز فرق
داره، ما توی
یه عنوان مستثنا
داریم
مستثنا به استثناء، حال شما این خنا نشد دیگه، ببینید روایت میگه اکثر السب الوقیعه القول فيه متجاهر به فسق، حالا میرسیم اونم عنوان دوم یا سوم بررسیش میکنیم، در متجاهر به فسق آیا میتونی سب کنی، همون اعلام کنی تجاهرش رو به اون فسقی که انجام میده، او یه بحثه، اما نسبت به مبدع میگه و الوقیعت فیه. وقیعه رو معنا کنیم، کلمه به کلمه روایت رو معنا کنیم، لذا تفاوت میشه، قطعا دو تا عنوان باید گذاشته بشه. این به خاطر تفاوت آثار دو عنوان باید باشه.
معنا
حالا دیگه خواهید باشه بعد که